سلام و روز بخیر. ساعت 11 پیش از 6 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتهوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مولوی حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان میگوید که هنوز در افغانستان شرایط برای رفتن دختران جوان به مکاتب فراهم نشده. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، او این اظهارات را در نشسته به مناسبت افتتاح یک مدرسه دینی در ولایت پنجشیر ابراز کرده، اما گفته نشده که شرایط برای بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم در افغانستان تحت حاکمیت طالبان چی است. پیش از این برخی مقام‌های طالبان گفته بودند که برای ادامه آموزش دختران روی یک طرح در چارچوب شریعت کار می‌کنند. پس از برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 شاگردان دختر از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم منع شدند. بعدم دروازه های پنتون ها هم برای دانش آموزان دختر مسدود شدند. وزارت معارف طالبان همچنان چند هفته پیش صنف های محلی دختران را در قندار و هلمند که از سوی مؤسسات امدادرسان رهبری می شدند مسدود کرد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نگرانیش را در مورد وضعیت جوری در پاکستان ابراز کرده و خواستار احترام با حاکمیت قانون در آن کشور شده. در اعلامیه‌ای که در وبسایت سازمان ملل ناوقت دیروز نشر شد آمده که گوترش اعتراضاتی که پس از بازداشت عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان در آن کشور راه اندازی شده را مورد توجه قرار داده و از همه طرف‌ها می‌خواهد که از خشونت دست بکشند. سرمنشی سازمان ملل تاکید کرده که باید به حق تجمع مسالمت‌آمیز احترام شود. این اظهارات در حال مطرح شده که تظاهرات گسترده هواداران عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان امروز وارد سومین روزش شده. مقام‌ها و رسانه‌های ژاپن گزارش دادند که زلزله‌ای که امروز توکیو پایتخت این کشور و مناطق اطراف آن را تکان داد منجر به زخمی شدن چندین نفر و خسارات اندک شده. اداره هواشناسی ژاپن گفته که این زلزله به قدرت 5.4 درجه ریشتر رخ داده که مرکز آن منطقه چیبا در جنوب توکیو بوده. از زخمی شدن 4 تن تا حال گزارش شده و گفته شده که خدمات قطار آهن در توکیو لغو یا هم بالت تعلیق در آمده. ژاپن یکی از زلزله خیزترین کشورهای جهان است. زلزله نیرومند 2011 که باعث سونامی در آن کشور شده بود هزاران کشته به جای مانده.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید این برنامه برنامه خاص شماست. از طریق این برنامه شما می تانید پیام هایتان را برای هموطنانتان از یک طرف و برای مسئولین امور از طرف دیگر برسانید. شماره واتساپ که برای ثبت پیام های شما هست چنین می باشد: 00-4202-2112-4601. تکرار می نمایم: 00-4202-2112-4601. و شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید چنین هست: 00-4202-2112-4138. تکرار می نمایم: 00-4202-2112-4138 در خدمت تان است. و حالا توجه نمایید به پیام هایی که در تلفن اتومات رادیو آزادی و یا در واتساپ ثبت شده است.
پیام ها و نظریات شما.
عرض سلام و احترام تقدیم میکنم خدمت تمام هموطنان عزیزم. یک تشکری خاص میکنم از رادیو آزادی. بحث در مورد بر رسمیت شناسی طالبان جفا در حق مردم بالخصوص در حق زنان قهرمان افغانستان و ما توقع داریم که فشار بیشتر به طالبان وارد کنند تا راهی برای زنان هموار شد که بتوانند حق کار، تحصیل، رفتن به مکانهای تفریحی و دیگر حق و حقوق خود را به دست بیارند. و در مدتی که طالبان به قدرت رسیدن ما شاهد سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران بودیم. نبود دسترسی به رسانه‌ها سبب مهاجرت صدها خبرنگار مثل شد.
عرفان جادپور هستم از ولایت بلخ. تای نشستی که در شورای مردمی منطقه ما واقع مزار شریف شهرک خالد ابن ولید دایر گردیده بود توسط اهالی منطقه، هم زنان و مردان نسبت عدم مرکزی صحی در منطقه ما پیشنهاد صورت گرفت و از طرف جمعیت هلال احمر یا سرمیاشت کلینیک به اسم آریانا تأسیس و به فعالیت آغاز کرد و کلینیک آریانا در یک موقعیت خوب قرار دارد که از چندین گذر به منطقه مردم مراجعه میکنند و همچنان دفتر آپریشن مرسی پروژه خود را در شهرک خالد ولید تطبیق داد که این پروژه جلوگیری از سوی تغذیه و تغذیه سالم بود که توسط ترویج دهندگان اطفال سوی تغذیه شناسایی و به کلینیک فرستاده شد. از وقتی که کلینیک تأسیس شده مشکلات مردم هم کمتر شده، چون قبلا همچون مرکز صحی وجود نداشت.
پیام شما نظر شماست.
یک تن از ولایت غور از ولسوالی پس من شما زحمت دارم. چند وقت اینجا کمک‌ها اینا قطع شده، اصلا وجود نداره. خواهش ما از سازمان ملل امینه که مردم افغانستان رو فراموش نکنه.
سلام به رادیو آزادی و کارمندان رادیو آزادی. عبدالحمید غوری هستم از ولایت غور، فعلا در ولایت هلمند هستم. خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم، مستاد هیچ چی خود ما نمیشه. خود دیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، بازنا هر چی میته، نمای چی نمیته. خود ما باید کمک شو.
شنوندگان محترم، تعداد از شنونده های عزیز ما با آواز نه نوشداری در واتساپ رادیو آزادی پیام گذاشتند. از جمله یک شخص می نویسد که من یک فرد متقاعد هستم، با تأسف که از حقوق تقاعدیم تا همکنون که این پیام را می نویسم خبر نیست. آیا می دانید چقدر سخت خواهد بود وقت خرج را برای خانوادت فراهم نتوانی؟ شنونده دیگر ما هم می نویسد سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی از ولایت غور ولسوالی 400 پیام دارم که کمکایی که از طرف مؤسسات برای مستحقین توزیع می شود در این ولسوالی پول نقد را همراه دال نخود مسئولین این ولسوالی دوباره واپس از مستحقین می گیرند. لطفاً صدای ما را به گوش مقامات بلند رتبه امارت اسلامی برسانید. هیچ کس از مردم ولسوالی همراه طالبان گپ زده نمی توانند. و شنونده دیگر ما می نویسد که یگانه رسانه‌ای که در این ولسوالی شنیده می شود رادیو آزادی است. در جایی که ما زندگی می کنیم هیچ شبکه فعالیت ندارد. در هر قریه یک وایفای، آن هم مدت چند ساعت روشن می باشد. مصرف آن بسیار بلند و قیمت است.
ولایت غور رسلی 15 منطقه سینه ما کلینیک داریم ولی دکتر نداریم، فقط دکترم به واسطه کار میکنه. اگر پول داشته باشه خوب، اگر نداشته باشه هیچ داره به کسی نمیده. مشکلات ما زیاده، سرکای ما خراب و سیر آمده و همگیر برده دیگه. منطقه هم خوش که دیگه با قادر خواهی مردم همه خوش شده اونیه، سرک هم ناکار مونده دیگه. نی دکتر نی داروی نی درمون و مردم مریض زیاد داره، مشکلات بخی خیلی زیاد دیگه. نی محسوسه اینی کمک های اینی هیچ خبری نیه.
عبدالله قسم از ارسولی دراییم. در تقاوین امتلا پیسه که میاد توزیع شده به حساب مردم مستحق و به مردم کمک، این پیسه را میارن میگرن، این پیسه را مردم نماینده ها میخیره، به مردم نمیرسه. پیسه را توزیع کردن به بعضی 3000 رسیده، به بعضی 2000 رسیده، به بعضی 4000 رسیده و در علاقه 40,000 تا پیسه جدی کنه مونده در جیب خیلی زده. نفهم که دولت خودش کمک میکنه به نماینده میکنه یا به مردم.
محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که همین کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توزیع میشد مدت 3 ماه هستن که کمک ها قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستن و هیچ کمکی تا هنوز برای مردم ما صورت نگرفته.
آقای ظریف نظر، سلام بر شما خادمان مظلومان دیگر. این که امید که نشر کنید رهبر مملکت همیشه از اجرای شریعت و عدالت سخن میگوید، خبر ندارد که در کشور چند میلیون دزد دارد. شاید به خانه خود رهبر شریعت و عدالت باشد، در حالی که دیده می شود در هزاران روستای مملکت افراد امارت تسلط دارند، همانند دوران ترکی، همانند دوران برهان الدین، همانند دوران امارت اول، همانند دوران اشرف غنی، توفنگ سالاری، ظلمی علیه مظلومان، زورگویی علیه مظلومان، کشتن مردم بیگناه به جرم عسکر بودن به دولت، نجات پرستی از حد گذشته، رشوت خوری به طور مخفی از حد گذشته، پول گرفتن به نام تجاری از زندانی های فقیر، زکات و ارشه و مالیات از دکانها، از چوپانها، از گابچرانها، از دقانها، از آسیابانها، از یمچینیها، لواطت و زنا همه رواج شده. به خدا قسمه که یک کلمه دروغ نیست. به سوتو آمدن فقیران، ناتوانان، بینوایان، جایی ندارن، زندگی ندارن.
پیام شما نظر شماست.
محترم دکتر همایون لودین، شما که متخصص تغذیه هستین، من یک سوال خاص دارم به برنامه آزادی و شنوندگان که در تلفن اتومات رادیو آزادی یا در واتساب و درگاه امکانات مردم شکایت دارن که وضع اقتصادیشان خراب است، مواد خوراکی ندارن، طفلایشان مواجه به خطر سوء تغذیه هستن. در این شرایط به کسایی که این نوع مشکلات دارن، یعنی چی توصیه میکنین، چی باید بکنن که حداقل امکانات بتونن استفاده کنن تا از سوء تغذیه تا اندازه زیاد بتونن جلوگیری کنن؟ بفرمایید بسیار کوتاه اگر یک راهنمایی کنین خوش میشم.
ما در هر حالت باید خود قوی تر نگاه کنیم. با وجودی که اقتصاد ما ضعیف است، بدن ما باید قوی باشند. ارزان‌ترین رایستند که ما ارزان‌ترین حبوبات داریم. مثلا ماش داریم، نخود ارزان‌ترین پیدا میشه، دال پیدا میشه. امرای دال یا نخود کمی کدوگت و یا زردک یا جا شوه و امرشن کچالو یک جا کنیم. هیچ بنان خوش ضرب نیست که ما سری پول مصرف کنیم. امی سی نو غذا را ما مشغولی وطنی که ارزانترین است، کیلوی سی لپینجا افغانیست، این را یک جا کنیم. در یک روز 70 افغانی اگر ما مصرف کنیم، با یک فامیل 5 نفره میتونیم غذا را آماده کنیم. اما این را باید فراموش نکنیم که هر سی وقت یک حبوبات باید باشن و در پالویش یکی از سبزیجات یا زردک باشه یا شلغم باشه یا کدو باشه. این شلغم و کدو مردم برش بد میگن، اما به حد مفید است، مثل نخود و دان. این ویتامین میتن، اهم میتن و همچنان بدن را از امراض وقایه میکنن.
بله، در اینجا یک موضوع دیگه ای است. مثلا در پالوی غذای صحی آب آشامیدنی بسیار زیاد مهم است. تمام دکترای دنیا توصیه میکنن آب آشامیدنی، آب صحی را حتما باید روزانه زیاد بخورن. در این مورد توصیه شما چی است؟
اینجا بسیار یک موضوع خوب است. مردم شاید فکر کنه که آب آشامیدنی عبارت از آب معدنی است که 50-100 افغانی بوتل میتن. نه خیر، تنها او نیست. هر فرد میتونه که در خانه از دو را استفاده کنن. یک رایی که اگر کلورین باشن، این کلورین متریقیشن در بوتل است، برای خود بخرن و این را به اماندازی که در کاغذ است در یک سطر اضافه کنن و بر تمام فامیل برای یک روز آب پاک داشته باشن. ضمناً اگر این را نمیتونن، تن آسان‌ترین رایی است که آب جوش کنن. وقتی که آب جوش شد، این را به خاطر خوردن استفاده کنن. به خاطر که آب صحی ما میتونیم که تمام غذایی که ما میخوریم و اگر آب را صحی یا پاک استفاده نکنیم، جوش استفاده نکنیم و یا در کلورین پاک نباشن، این میتونه که هر فرد به امراضی هضمی مبتلا کنن، یعنی اسهالات، قبضیت و یا سوی هاضمه و سوی جذب. نیستن نه قبض، اما غذایشان جذب نمیشن و این افراد یا کم خون میشن یا سوی تغذی میشن و غذایی که میخورن سرش هیچ تاثیر باز نمیداشته باشن. اینجاست که ما باید آب صحی را هم استفاده کنیم و وقتی که همیش غذا میخوریم، دستها را هم هر وقت با صابون و آب پاک خوب پاک کنیم، بخاطر که بیشترین امراض از اردو را می آیند. یا دست ما درست پاک نشدن، سیب گرفتیم دست پاک نیست و یا آبی و پاک نیست که هم طفل مریض می سازن و هم کاهل مریض می سازن و غذا می خورن هیچ فایده برش ندارن تا همیش مریض سردرد کم خون می باشه.
خب آخرین سوال بسیار کوتاه دکتر سیب، جوشاندن آب هم یک مشکل دیگه است، برای اینکه چوب قیمت است، زغال قیمت است، در اون صورت چی باید بکنن؟ برق نیست، گاز نیست، در این صورت دیگه کدام الترناتیو است؟
میتونه که مردم از آب روان استفاده نکنن، از آبی که از کاریز اینا هستن به خاطر خوردن استفاده نکنن. هر قریه میتونه یک چای عمیقه برای خود بکنن و فعلا موسات هم هستن اینا همی کمک میکنن. اگر نی خودتان میتونین که چای عمیقه بکنین و کوشش کنین سرشان ببوشانین و ما مامو بمبه های مختلف بمبه داریم ارزان است امروز که یک چند فامیلی یک جا شوند کوشش کنن به خاطر صحتمندیشان از این را استفاده کنن.
این سیستم داکه یا پا فیلتر میکنن، این امکان هم هست یعنی فیلتر کردن آب تا اندازه زیاد؟
بلکل، ما میتونیم که از امی را فیلتر داشته باشیم و آب برای ما فیلتر کنن و دائمی وقتی که از اوج آب میکشیم آب پاک برای ما بتن تا مریض نشیم و این فیلتر هم آب پاک میسازن. ما فیلترهای مختلفی داریم و وقتی که یک جامعه با هم یک جامعه شن و چندین خانواده برای خود این سیستم فیلتر و این سیستم چیز جور میکنن، حتی هر فامیل میتونن و چندین فامیل یک جامعه شن و برای خود یک سیستم مشترک جور میکنن، هم چای عمیق میباشن، آب پاک میاین و هم فیلتر میشن و این مشکلشان حل میکنن.
خب یک نوع مریضی اسهالات که هست که در خارج هم دمی یک نوع دوا میتن سیاست بازی کاربن میگن این زغال است میگن این راستی هم زغال است که چی است؟ این بعضن هم در تصفیه آب استفاده میکنن، این موضوع چطور است؟
اصلا این میکروب ها را از بین میبرن، این آب پاک میسازن، این کدام مشکلی خاصی نداره، فقط وقتی که آب فیلتر میشه از این آب خارج میشن و این آب من حیث یک آب تصفیه شده به مردم میتن. این هر نفر میتنن که از جاهای مختلف به دست بیارن و این بخرن تا آب پاک کنن. ما خوشبختانه فعلا مبارکت تجارت تیار آماده شده فیلترها داریم که مواد روی استفاده شده میتونه که همه کار میکنه. این ضرورت نیست که ما من حیث یک شخصی به حیث جداگانه خود ما جور کنیم، تجارای مختلف این را من حیث یک پکیج یک بسته جور کردن که تیار مواد است و مواد آب پاک و فیلتر میکنن.
به دکتر همایون لودین متخصص تغذیه بسیار تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
سلام علیکم آقای ظریف نظر عبد السلام هستم از ولایتی از ایران زنگ میزنم. از روز که رادیو آزادی 24 ساعته شده رادیو آزادی در ولایتی از شنیده نمیشه. خواهشم رادیو رو تنظیم کنی که ما هم بتونیم از رادیو شما استفاده کنیم. و سلام، خداحافظ.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00 42 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 21 12 46 01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00 42 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 21 12 41 38.
یعنی امارت اسلامی مسجد و مسجد میگرده، هر کسی که زمین داره جوری به 50 افغانی جمع‌آوری میکنه، کسی که یک اولی داره از هر خانه و اولی افغانی. این از عشر و زکات و صدقات مردم میگیرن، حالی از زمینداران میگیرن، مردم به تکلیف هست. چرا قم میشه از مسئولین اگر میشنون این موضوعات ها را جلوگیری کنن؟
السلام علیکم، از ولایت بادغیس ولسوالی بلمرغا به شما با تماشا دست. و ولایت بادغیس به ولسوالی بلمرغا هرچی بایسته که میایه با همی رسته بیده و همی وکلای شعره و همی مردم سرمایه دار و وجه پاوالا و واسطه والا همی را میگیره، ولی خوار و غریب اصلا هیچ ننویشته میکنه نیم به کسی میرسه. هرچی خیش و خام و قبیله داره اگر صدای ما را به مقاماتی بلند برسانی.
یعنی کمکا به کی میرسه؟ مثلا چی رقم نفر چی مستحق است؟ باید چی رقم باشه؟ مثلا میاید خانه از ما پرسان مونه این خانه از کی؟ خاص از خودم است. یک خانه گلی دارم، یک چهار دیوالی، یک چهار تن درخت دما بین شهر رشقه یا دیگه یا دیگه. خب میگه که تو خوازت خوبه یعنی رشقه هم است یعنی خانه هم از خودت است. آیا همی دیگه یا برای کی میرسه؟ ما رو مجبور نکنه همی خانه سودا کنیم دیگه، مجبور همی کار این درست است. دومی دیگه از ما هم سروی کرد گرفت، عکس تذکره از ما رو گرفت، تذکره رو پیش سینه تو بگرد، بغل تو بگرد که چیزایی گفت. خب رفت ایره تقریبا چند خانه بودیم، حدودا 100 خانه و بعد از بعضی رو داد بعضی رو نداد.
کمک ها اطلاع داریم، کمکی از اسرائیل بامی کردیم غریب بخارا این چیزا نمیرسه. قریادار و رئیس شورا یا در بینش هم تقسیم میکنه، وقتی یک بوجه آر در بر مردم میته، چروغه در مردم میته، دو کلو سی کلو بر مردم میرسه دیگه، دیگه چاره نداره دیگه، هوا تقسیم میکنه در بینش.
نیروهای امارت اسلامی در مقابل مردم خیلی به حرمتی میکنند، کوشش میکنند که حقارت خود را با تحقیر به دیگران چی به وسیله سیلی زدن بوده، لد کردن بوده، شکنجه بوده و یا هم سر و صدا بوده، با یک نحوی کوشش میکنند که حقارت خود را با تحقیر کردن دیگران بپوشانند. متاسفانه ما شاهد از این رقم رفتارهای خشن بسیار بودیم. امیدوار هستم که در این عرصه از طرف امارت اسلامی توجه صورت بگیره، صدای ما ان شاء الله به گوش مسئولین شان برسد.
یا وقتی که یک خانم در روی بازار استاد میکنن بدون از اینکه برخلاف از او کدام ثبوت داشته باشن، شان او را مثلا دسکاولش میگیرن، تلاشی میکنن، یا ای که تلفون که در دست داره میگیرن او را چک میکنن. این حق هیچ کس نداره، به خصوص مرد اصلا حق نداره نظر به قانون که یک زن تلاشی کنه به این شکل. پس اینا نه به حریم خصوصی احترام قائل هستند، نه به انسانیت ارزش قائل هستند، نه انسان ها را احترام میکنن، به خصوص خانوم ها را. خانوم ها را خیلی به یک دیده بد میبینن و خانوم هایی که از خانه بیرون میرن اینا فکر میکنن که این خانم نمیدانم که به خاطر کدام کار بد یا کار خلاف از خانه بیرون شده، در حالی که اینا نمیدانن که خانوم هایی که در شهر هستن اونا خودشان خانم هستن که مسئولیت یک فامیل بر عهده دارن. وقتی که تو یک خانومه که میگی تنها از خانه بیرون نبره، خانومه که مثلا شوهر نداره یا یکی که شوهر داره، برادر داره، اما اونا مصروف کاربار زندگی خود هستن، اونا میرن کار میکنن که نان پیدا کنن به فامیلشان.
مردم می اونجا شاید بگوین که افغانستان به امن از هفته 40 میلیون دلار میایه در افغانستان، اما غارت میشه، گم میشه، کسی نیده، مردم به فقر گرفتار است، مردم حتی نان برای خوردن نداره، به حد ضعیف و رنجور و مظلوم شدگی است که هیچ کسی توانه چیزی را نداره، اون وضعیت اینجا خراب است.
برادرای مسلمان دهی ماه استیام دهی ماه قفران رحمت خدا است، بمی کمک کنم که بی تفرام از گوشی نمارش. برادرای مسلمان دهی ماه استیام دهی ماه قفران رحمت خدا است، بمی کمک کنم که بی تفرام از گوشی نمارش.
برینج را غاکب به اوجه به قیمت بخی کوی مزدوری بخی به ارزانیه به چیزی هایی نمیشه بخی، هر کس یک کمک یک چیزی که نشو مردکه نرش باشه اونو فیصله میمارید.
من یکی از نمیندهانی رادی آزادی هستم، در ما میشه زنگ بزنم که یک شبکه کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم، همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 4202 2112 41 38.
عبدالله قسم از اصولی دراین پشمان در تقاوین انطلاع پیسه که میاد توضیح شده به حساب مردم مسایق و به مردم کمک این پیسه را میارن میگرن این پیسه را مردم نمانده و میخیره به مردم نمیرسه پیسه را را توضیح کردن به بعد 3000 رسیده به بعد 2000 رسیده به بعد 4000 رسیده در علاقه 40000 تا پیسه جاده کنه مونده در جیب خود زده نفهم که دولت های خارج کمک میکنه به نماینده میکنه یا به مردم
برنامه را نیز امین لحظه را زنگ زدیم که متاسفانه خوب شد روخ شد دیگه موضوع درباره تحصیلات خواهرای به نظر ما.
بله یا امین تظاهراتی که در کابل شد آیا نتیجه خواهد داد؟ اینا چی باید بکنن؟ از رای صلح‌آمیز میتونن به مقصد برسن؟ از این قبیل مسائل است. گفتیم شما منعیس شنونده نظرتان چی است؟ چی توصیه میکنین؟ بفرمایید.
کمی خواهرای ما حق به جانب است. تظاهرات های خواهرای ما بسیار مناسب و مسالمت آمیز به خاطر حق و حقوق خودشان تظاهرات کردن، نکدن بر علیه حکومت شعادت بخاطر حق مسلم تعلیم و تعلم خود اینا تظاهرات کرده که باید از حق خدادادی خود محروم نشد. درهای مکاتب، درهای دانشگاه ها برای خواهرای ما باشه. کارمندان امارت اسلامی مگر شما نمیدانید که شما پدر و مادر ندارید، خواهر ندارید، چیزی خود را که به خود میپسندید به دیگران هم بپسندید. طبقه این خواهرای ما به سرنوشت بمانه، از علم و تحصیل بونه. خودون شما خواهرای خود را، دخترهای خود را به مکاتب پاکستان و مکاتبای زیرزمینی و نهار مشغول خواندن میکنید. برای مردم بیچاره مظلوم افغانستان شما همین خود ظلم میکنید. از مکافات عمل مشو غافل، گندم ز گندم بروید، جوز جوز جوز. اگر شما امروز قدرت به دست دارید، این قدرت به دست شما نمیده، قدرت الهی است. دنیا همیشه در حالت نیست. شما به حالت خود هم فکر کنید و به حالت مردم بیچاره خود هم فکر کنید. مردم خود را پشتیبان خود قرار بدید، با مردم خود همکار باشید. ما از امارت اسلامی کارکنان چه میخواهیم که همی برای خواهرای محترم و طبقه همی از تحصیل باز مونه. این قدر مظلوم افغانستان خواهرای ما چی گناهی کرده که حق زیاره میره؟ مگر در قرآن نمیده، مگر در حدیث پیامبر نمیده که حق تعلیم برای زن و مرد فرض است؟ طلب العلم علی کل مسلم و مسلمه. شما خدا امارت اسلامی میدانید، باز غیر اسلامی رفتار میکنید. ما توصیه میسته که برای خواهرای ما، ما یک مرد هستم ولی اشکهایم جاری میشه از نبودی درهایی که برای خواهرای ما بسته است، دانشگاه ها و تحصیل گریه میکنم و خود چی بسه به خواهرای ما. طبقه این مظلومیت، طبقه این تاریکی رو ما باید تحمل کنیم. می خواهیم که در آینده می خواهرای ما یک چیز شد، زن باسواد، جامعه باسواد مترقی در کشور ما آباد میشه. زن مرد تا که تلاش کنیم از رای علم و دانش، اگر به جای نرسیم از رای جهل و نادانی و کردلی و حسد به جایی نمیرسیم.
حالا یک شنونده دیگر ما از اونا رو وصل میکنیم. زکی جان بفرمایید.
زکی کاویان هستم، یک تن از ژورنالیستان افغانستان و همچنان فعال حقوق زن که فعلا در کابل زندگی میکنم.
خب در مورد موضوعی که ما انتخاب کردیم شما چی فکر دارین؟ برزی که از یک طرف دختر خانما میگن ما به اعتراضات خود به هر شکلی که باشه ادامه میتیم، اما طرف حکومت ها میگن نمیگذاریم. بالاخره چی خواهد شد؟
بر همه معلوم دار آشکار است آقای ظریف که امی مدت بیشتر از 1.5 سال میشه که زنان دختران افغانستان مخصوصا قشر متعلم و محصل ما در چهار دیوار خانه در خانه های خود بدون از اینکه از آینده خود آگاه باشن در تاریکی به سر میبرن و هیچگاه زنان افغانستان خاموش ننشستن و نمیشینن و مخصوصا به خودم هم از جمله خانمایی هستم که به اعتراضات خودم میشه ادامه دادیم و ادامه خواهم داد تا وقتی که حق تعلیم و تحصیل کار به زن افغانستان نگیریم. هیچ وقت ما آرام ننشستیم و نمیشنیم و زن افغانستان هیچگاهی از تهدید، از توهین، از چهار دیوار زندان، از شلاق، از ظلم و ستم طالب و هیچ حکومتی نترسیده و نمیترسه و بازم به می اعتراضات خود ادامه میده. اگر ما از روز نخست که از روز هفتم آمدن گروه طالبان اعتراض نمی کردیم، حال سرنوشت بدتری از می داشتیم. از روز هفتم آمدن طالبان که ما اعتراض کردیم، به اعتراضات ما ادامه دادیم که اگرچه شنیده نشده تا اندازه، ولی بازم
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی قسمی که شنیدید تعداد زیاد از پیام های شما به شکل که بود نشر شد. اگر شما هم می خواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، می توانید به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می نماید صدایتان را و پیشنهاداتتان را آوازتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه امروزی مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز رادیو آزادی دختر خانم است، ورزشکار که با وجود معلولیت توانسته در مسابقات متعدد ملی و بین المللی خوب بدرخشه. اکنون هدف ای ورزشکار افغان به دست آوردن مدال در مسابقات پارالمپیک فرانسه در 2024 است. بیشتر از خودش درباره خودش میشنوم. سلام، اول خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنونده های خوب رادیو آزادی. من زکی خدادادی هستم، 23 ساله، در ولایت هرات متولد شدم و در افغانستان رشته تکواندو را شروع کردم و عضو تیم ملی تکواندو افغانستان بودم و خوشبختانه حالی بعد از سقوط افغانستان عضو تیم ملی تکواندو فرانسه هستم.
اولتر از همه زکیه جان، از دوران طفولیتت اگر قصه بکنی، از طفولیت دوست داشتی ورزش یا ای که وقتی که کلان شدی باز به ورزش رو آوردی علاقه من شدی؟
من از کودکی علاقه زیادی در ورزش داشتم و بیشتر از درس دوست داشتم که ورزش شروع کنم و توی افغانستان او زمان محدودیت زیاد بود و ولایت هرات یکی ولایت نسبتاً سنتی بود و ورزش کردن برای بانوان بسیار مشکل و محدود بود، ولی خوشبختانه با انتخاب رشته تکواندو که زیاد نیاز نیست که ما در بیرون باشیم، میتونیم داخل یک کلب تمرین کنیم، این زمینه فراهم شد و من ورزش در 12 سالگی شروع کردم.
از دوران مکتبت بگو، در پلی ورزش خودت همچنان مکتب خواندی، این ورزش که خودت در 12 سالگی شروع کردی بالای درسای مکتبت خو تأثیر نگذاشت؟
نه، خوشبختانه من کنار درس هم مکتب می رفتم، هم کنارش کلاس زبان انگلیسی می رفتم، هم بعضی از کارهای که می تانستم اونا رو انجام بدم به عنوان کارهای رضاکارانه برای کارهای فرهنگی در جامعه، اونا رو هم از تقریبا طفولیت شروع کردم و در کنار ورزش مشاغل زیاد دیگه هم داشتم.
اولین چیزی که در ذهن من میاد زکیه جان که چطور به تکواندو رو آوردی؟ در فیلم دیدی، کسی برات از تکواندو گفت یا از خانواده کسی تشویقت کرد؟ تکواندو چرا؟
اولی که من دارای معلولیت فیزیکی هستم و مادرزاد دست چپ من از طفولیت وجود نداشت و برای من ورزش یک انگیزه بود که بتونم از طریق ورزش خیلی سریع رشد کنم و تقریبا در سال 2012 بود که من تقریبا المپیک آقای روح‌الله نیکبار رو در توی تلویزیون تماشا میکردم و همه از اینا باعث شد که یک جرقه بسیار بزرگ توی زندگی من رخ بده و بتونم که من هم رشته تکواندو را بسیار داخل ذهن خود اول رشد بدم و بعدش داخل افغانستان و بعدش در سطح جهان.
در خانواده اولین بار با کی صحبت کردی که میخوایی در رشته ورزش رو بیاوری و هم تکواندو؟ پاسخ خانواده چی بود به خودت؟
خوشبختانه خانواده من خانواده کاملا روشن فکر و زمانی که من داخل از این فامیل متولد شدم هیچ گونه محدودیتی برای من وجود نداشت و پدر مادر من جای از این که مثلا محدودیت برای من ایجاد کنن بسیار من را تشویق میکردن و حتی با اینکه از لحاظ اقتصادی اصلا شرایط خوبی نداشتیم اما تمام نیازی که برای ورزش داشتم اونا تهیه میکردن و من در کنار از این که تکواندو رو شروع کردم یک فامیل بسیار قوی داشتم پشت سر خود که تا همین روز من رو همراهی میکنم.
اولین بار تکواندو را در کجا آموختی؟ به کلاب رفتی؟ استاد داشتی که در خانه می آمد ورزش یادت می داد یا چیگونه؟
من ورزش در یک کلاب بسیار کوچک در گوشه از ولایت هرات شروع کردم، بسیار با فقط داخل یک اتاق 24 متره و یک استاد و سه دانه ورزشکار که کم کم کلاب کلان شد، پیشرفته شد، تبدیل به یک جیمنازیم شد و کم کم جزی از فدراسیون هرات شد و کم کم ما مسابقات داخل کابل رفتیم که بعدش منتخبی برگزار شد. از همین طریق از همون کلاب کوچک بسیار پیشرفت کردیم.
خودت گفتی که دارای معلولیت هستی، چی چالش ها و چی چالش هایی بود در رای خودت به ای که خودت به تکواندو روی بیاری آموزش ببینی؟
100% پشت کار ما زندگی که فعلا دارم و شخصیت و استوری که از ما داخل جهان هست، پشت از اینا بسیار زندگی سخت و ناامیدی ها، سختی، بلندی ها و پایینی های زیادی وجود داشته که تعریف کردنشان کمی بریم دشوار است، ولی خوشبختانه میتونم بگم که تانستم با تمام از این محدودیت ها و شرایط جسمانی که داشتم از این شرایط ها به سختی اما خیلی خوب عبور کنم. در داخل افغانستان من هیچ الگویی نداشتم و میخواستم که خودم الگو باشم، چون در رشته تکواندو هیچ دختر معلولی توی افغانستان نبود و نیست و من اولین دختر بودم که تانستم الگوی تمام دخترای که مثل من وری مشکلاتی داشتن و به خاطر از این مشکل در خانه بودن و یأس و ناامیدی داشتن کم کم به ورزش رو آوردن و از همین طریق ما کم کم برای خود نمونه های مثل روح الله نیکبا و قهرمان های تکواندوی جهان الگو قرار دادم تا اینکه بتانم برسم به المپیک.
حتما وقتی که تکواندو رو آغاز کردی، آموزشش و تریننگش، ای ترا تشویق کرد که درباره از این بازی یا ورزش زیادتر پی ببری، زیادتر خودت هم درک کنی؟ تکواندو در افغانستان در زمانی که خودت آغاز کردی و در کشورهای دیگر چی تفاوت دارن با هم؟
اون زمان که من تکواندو را داخل افغانستان شروع کردم اصلا قابل مقایسه نیست با کشورهای اروپایی یا کشورهای دیگر آسیایی، چون که در افغانستان تکواندو بسیار یک رشته بود که کسی زیاد آگاهی نداشت و حتی استادها یا کسایی که در رأس از این فدراسیون کار میکرد اطلاعات زیادی نداشت و واقعا وقتی برای اولین بار یک مسابقات بیرون مرزی شرکت کردم احساس کردم که افغانستان بسیار از این لحاظ عقب است و فقط به خاطر از این که ما مربی های بسیار فنی در این رشته نداشتیم و بودجه کافی در پارالمپیک یا المپیک افغانستان وجود نداشت. اما امروز یعنی قبل از سقوط افغانستان میتونم بگم که شرایط بهبود یافته بود و واقعا تکواندوی افغانستان در سطح جهان بود.
در تکواندو هم رنگ کمربند هست نه که بر اساس امرودبی که باز پیش میرین اما آموزش که میبینین کمربند ها، خوب از کمربند های تکواندو بگو بر یک نفر که مثل ما اصلا از ورزش تکواندو پی نمیبره و نمیفهمم، اول کدام کمربند از دوم و خودت تا کجا رسیدی؟
وقتی که یک نفر میخواد که از صفر تکواندو رو شروع کنه و وارد یک کلاب میشه، ثبت نام میکنه، اول کمربند سفید است، بعد از 6 ماه و 1 سال نظر دهی که اون نفر چقدر پیشرفت میکنه و چقدر تیزهوش است که میتونه ایره زود یاد بگیره. رتبه دوم کمربند زرد است که هر 8 ماه میشه گفت، هر 8 ماه، هر 6 ماه این کمربند تمدید میشه، از زرد به سبز، از سبز به آبی، از آبی به سرخ و از سرخ به سیاه تا آخرین کمربند است. و بعد از اینکه تو کمربند سیاه رو میگیری، امتحان بسیار سختی در تکواندو میدی تا اینکه بتونی کمربند دان 1 بگیری که این امتحان فقط از طرف کشور کره یا کشور ژاپن امتحان است، تو میگیره که تو در سطح فوق العاده از تکواندو فارغ التحصیل شی، که خوشبختانه من امروز دان 2 کشور ژاپن دارم و میشه گفت که آخرین امتحان رشته تکواندو است.
از کمربند سفید از یک دختر 12 ساله رسیدن به کمربند دان 2 و هم از ژاپن، در رای چی چیزا را تجربه کردی زکیه جان؟ فرصتای چی بود؟ پیشتر از چالش ها و از چالش هایت گفتی، از فرصتایت هم بگو.
خوشبختانه داخل از این راهی که من پا گذاشتم به خاطر از این که خانواده و یک استاد بسیار خوبی پشت سر ما بود و فرصت هایی که توی زندگی در سر راه ما قرار گرفت، من به خاطر از این که علاقه شدیدی به این ورزش داشتم و تنها ورزشی بود که بدون محدودیت بود، یعنی فامیل و هیچ محدودیت ایجاد نکرد، خیلی خیلی سریع تانستم که ظرف چهار سال در سطح کابل بازی کنم و تمام کمربندها را با امتحان عالی موفق شوم و بتونم که دان یک و دان دو رو کسب کنم. و قطعا چالش های زیادی وجود داشت، به خصوص از لحاظ اقتصادی، چون که توی افغانستان همه ما کسایی که اونجا زندگی کردیم، اولین چیزی که ضعف ما بود همین ضعف اقتصادی بود که به خاطر اقتصاد ما خیلی از تورنمنت ها، ورزش ها، سیمینار ها یا چیزایی که برای ورزش وجود داشت و نیاز به بودجه داشت ما نمیتونستیم اونا رو شرکت کنیم و خانواده هم اقتصاد خوبی نداشت و قطعا میشه گفت که خیلی سخت بود. اما رشته ای است که تو میتونی به تنهایی با یک استاد خوب تمرین کنی و خوب آموزش ببینی و خوب امتحان بدی و خوب نمره بگیری.
آیا تکواندو را از هر سنی که خواسته باشی میتونی آموزش ببینی یا به می نقطه، به می رتبه که خودت رسیدی مهم است که باید از طفولیت شروع کنی؟ از سنی که خودت 12 سالگی شروع کردی بهترین وقت بوده؟
تکواندو حالی که در جهان است تقریبا میشه گفت سه بخش است. یکی بخش نونهالان، نوجوانان و جوانان. کسانی که در جوانان شرکت میکنه تقریبا باید 15-16 ساله باشه تا ای که در سن 18-19 سالگی برسه و تا وقت تکواندو از او بسیار پخته و آماده باشه تا که بتونه وارد مسابقات ملی و بعد از اون وارد مسابقات بین المللی شوه. از این سنی که من شروع کردم بسیار سن خوبی بود و تانستم که در کنار از این که مبارزه میکنم، حتی بعضی وقتا من مربیگیری کردم، داور بودم در داخل ولایت هرات، یعنی کنارش میتونستم فعالیت های دیگه هم در کنار تکواندو انجام بدم.
خب چون تکواندو میکردی در مکتب که درس میخوندی، امسونفی های تهراس خود نداشتن که اگر پرخاش کنن، جنگ کنن، باز خودت با اونا رو تکواندو نکنی؟ از خاطرات جالبت بگو، چی فکر میکردن امسونفی های تیا وقتی که میفهمیدن که تکواندو کار هستی؟
تمام دوستای ما فکر میکردن که ورزش فقط زدن است، اما این رقم نیست. ورزش میشه گفت ورزش رشته های زیادی وجود داره و رشته تکواندو یک رشته بسیار آرام است که نیاز به پرخاشگری و زدن و شکستن یا خون کردن نیست. فقط باید فکر خوب داشته باشی و با فکر عمل کنی که بتانی از هوگوی الکترونیکی یا لباس الکترونیکی که به جانت است وقتی مبارزه نمره بگیری. و دوستایم فکر میکردن که من یک آدمی هستم که اگر نزدیک من شود من اونا رو میزنم، یا کدام شوخی میشد میگفت که مثلا نزدیک زکیه نرم که ورزشکار است ما رو میزنه در شوخی. اما یک همچین چیزی نیست و تکواندو یک رشته بسیار آرام و تکنیکی است.
آیا تر وقت هم شده که مثلا دوستای کسایی که نمیشناسید از ترس از این که خودت تکواندو باز استی و یا تکواندو کار استی و تکواندو میکنی ابراز علاقه هم نکرده باشن برد بگوین زکیه جان قار میشه، اتر با اتر مسائل هم روبرو شدی؟
نه، خوشبختانه توی جامعه ای که من شروع کردم به تکواندو جای از این که نقطه های منفی زیاد دیده باشه از طرف دوستایم بسیار نقطه های مثبت زیاد بود و حتی میپرسیدن که در کجا میری، کدام کلاب است، کی استادش است، میشه ما را ببری، میشه به ما یاد بدی، میشه به ما توضیح بدی. بسیار علاقه من بودم این بخش بانوان که دوستای من بود داخل مکتب و تقریبا از امو طریق من یک 12 نفر از امی دوستای خودم تشویق کردم و اونا را هم در امو کلابی که میرفتم بردم، ثبت نام کردم و خوشبختانه میشه گفت حالی 4 تا از امو دوستایم در کشور استرالیا است و در سطح ملی تکواندو کار میکنن. یعنی کسانی که از طفولیت با هم شروع کردیم حالی هم میگی ما به خاطر ورزش زندگی های بسیار خوبی داریم.
از دوستایت گفتی، از خانواده کمه بگو. در خانواده هم تانستی کس را تشویق کنی که اینا به ورزش روی بیارن؟ هر ورزشی که باشد، چی تکواندو چی دیگر رشته ها، کس را باعث شدی که تشویق کنی؟
من در خانواده خورد خانواده بودم و تقریبا خواهرایم و برادرایم مشغول درس و لیسانس و ماستری همی موضوعات درسی و شغلشان بودن و تنها کسی که در خانه کنارم ورزش میکرد پدرم بود که تشویقش میکردم زیاد ورزش کنه، هم به خاطر صحت و سلامتیشان، هم به خاطر از اینکه بسیار در خانه زیاد مثلا استراحت میکردن وزن میگرفتن. و خواهرایم و برادرایم در طول هفته به خاطر تفریح یگان ورزش فوتبال بسکتبال میکردن، اما هیچ کدام رشته فنی را پیش نگرفتن که بخواین یک رشته را ادامه بدن تا بسیار بالا، چون که بسیار درس میخوندن.
در تکواندو هم امی مسائل است که پیش از بازی باید قرنطین شوی، رژیم خاص غذایی را بگیری تا به وزن مناسبی که در نظر گرفته شده به او برسی؟
بله، خوشبختانه یا بدبختانه بگم، من به خاطر رژیم تقریبا 5 سال است که من در زندگی خود رژیم هستم و حالی هم به خاطر مسابقات جهانی پاراتکواندو رژیم سختی دارم همین لحظه. و کتگوری های مختلفی است که داخل از نو وزن های مختلفی است و من خودم در وزن 1، یعنی در وزن 47 کیلو بازی میکنم و وزن عادی من 52 و 53 است و من برای همه مسابقاتی که شرکت میکنم 6 تا 7 کیلو را باید کم کنم و این بسیار سخت است.
خب به خاطر وزن کم کردن چی میکنی زکیه جان؟ اینا خب میگن بسیار کار سخت، خودت که گفتی وزن کم کردن است. کدام رژیم باز خودت تطبیق میکنی؟ رژیم خاص است که برامی تکواندو کارا داده میشه یا ای که هر رژیمی که مقصد وزنت کم کنی؟
نه، ما به خاطر از اینکه ورزش خیلی تقریبا سطح بالا انجام میدیم و آمادگی برای بازی‌های المپیک میگیریم در 2024، از طریق برنامه یا برنامه که دکتر رژیم غذایی به ما میده برای 1 ماه همون رو که استفاده میکنیم، وزن ما نظر از همون ماه کم 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 میشه، اما وقتی 1 کیلو 2 کیلو میمانه همین 1.5 روز 2 روز دیگه هیچی نمیخوریم تا روزی که وزن کشی باشه.
یعنی که برای 24 ساعت تا 48 ساعت اصلا نان نمیخورین شما؟
نه اصلا.
باز چطور قوت رو میداشته باشین به خاطر از این که به میدان برین؟ ما اگه 1 ساعت یعنی نانم ناوقت چه و بیالی فکر میکنم که آل مفتم، آل بسیار زیاد بیال استم، کار نمیتونم، خسته استم، ای خو امروی خودت رخ نمیته؟ یای تو رسته که امو پیشترم گفتی که باید فکر کنی، تخنیک بازی کنی، ای کلش مربوط از او میشه؟
خوشبختانه این برنامه رژیمی که به ما میته، مثلا ما چیزایی مصرف میکنیم که میتونیم مثلا اگه تا 5 روز غذا نخوریم این انرژی داخل بدن ما باشه و ما یک ورزشکار هستیم، از مثلا مقایسه با یک آدم عادی هم فیزیک ما بسیار بالاست، هم مغز ما یعنی منتل ما بسیار بالاست و از لحاظ روحی روانی هم بسیار یک سطح تازه و بالا داریم و زیاد در این فکر نمیکنیم که اگه نان نخوریم چپه میشیم، ضعف میکنیم. نه، بسیار همی تمرین های سختی که انجام دادیم امینا باعث شده که یک بدن بسیار قوی داشته باشیم. اگر تنها آب یا یک چیزی که داخل از او گلوکوز یا شیرینی باشه استفاده کنیم که همی فشار ما پایین نیاید، در غیر از صورت اتفاق دیگه نمیفته، چون ما سبزیجات بسیار مصرف میکنیم، ویتامین بسیار مصرف میکنیم و از وقتی که آمدم در کشور فرانسه بسیار برنامه غذایی ما تغییر کرده نظر در افغانستان، چون در افغانستان ما بسیار برنج و گوشت و پلو و قابلی و بسیار چیزای صغیر استفاده میکردیم، اما از وقتی که آمدم در این کشور غذا خوردن ما بسیار عوض شده و این باعث شده که رژیم گرفتن ما خیلی آسان‌تر باشه تا سخت.
خب خودت حتما سر از این هم صحبت میکنیم که در فرانسه بازی های چیگونه است، امی تمرینات چیگونه است، استادای چیگونه است، اما اولتر از همه خودت اولین دختر هستی که در پارا المپیک در تکواندو از افغانستان شرکت کردی. اگه کم در مورد خود پارا المپیک بگویی که پارا المپیک چیست؟
در کل دنیا در که هر 4 سال 1 بار المپیک برگزار میشه، تقریبا بعد از 2012 به نظرم بود که کنار المپیک یک جشنواره به نام پارالمپیک هم ایجاد شد. پارالمپیک مجموعه تمام معلولین جهان است، در هر رشته و در هر معلولیتی، چه معلولیت فیزیکی، چه بینایی،
چه فیزیکی، چه فلج، تمام معلولیت هایی که توی دنیا وجود داره و رشته های دو پارالمپیک است که برای هر مدل افراد که در هر حادثه معلول شده باشند و هر معلولیتی داشته باشه یک رشته ورزشی در سطح جهان وجود داره و از همون طریق بهترین ها در هر 4 سال یک بار انتخاب میشه و ده همون جشنواره شرکت میکنه و بازی میکنه و هر کس که بتونه مدال بگیره میتونه رتبه جهانی در بین معلولین جهان مدال کسب کنه که خوشبختانه ما بعد از تقریبا 12-13 سال تمرین با شرایط دشوار، سخت، اقتصاد، شرایط امنیتی کشور تانستم که دقیقا در سقوط افغانستان توی شرایط بسیار بدی از افغانستان تخلیه شدم و با کشور کمک فرانسه با یک شرایط روحی بسیار خراب و آرزوی خود یعنی به المپیک توکیو رسیدم، اما از لحاظ روحی بسیار وضعیت بدی داشتم و شوک که خیلی بزرگی توی زندگی خود تجربه کردم، اما همه که تانستم داخل از اون توشک جهانی بازی کنم به عنوان اولین زن پارالمپیک افغانستان بسیار برای من جای افتخار بود و ای که تانستم او سکو یا او توشک لمس کنم و داخل از او بازی کنم با بهترین های دنیا که از 4 سال بدین صبح 10 برابر شرایط ما افغانا که بهترین تمرین ها و بهترین اردوهای تمرینی داشتن با او رقم آدم ها بازی کنم بره من بسیار یک چالش سختی بود، اما لذت بخش بود و تقریبا در آرزویی که میخواستم رسیدم، اما به خاطر شرایط روحی و شرایط بدی که تخلیه شده بودم از افغانستان من به مدال المپیک نرسیدم و از وقتی که مهاجر شدم تمام تلاش خود کردم و خوشبختانه میتونم که در المپیک 2024 انشاءالله اگر خدا بخواید یک مدال کسب کنم و آرزوی خود برآورده کنم.
زکیه جان، خودت اولین مسابقه‌ای که بیرون از افغانستان با یکی از خارجی‌ها خودت مسابقه دادی با کی بود، در کجا بود و نتیجه‌اش چگونه بود؟
خوشبختانه اولین مسابقه خارجی که شرکت کردم در قاره آفریقا کشور مصر بود، سال 2016 مسابقات قهرمانی آسیا بود که برای اولین بار من در زندگی خود بیرون از افغانستان سفر میکنم و مبارزه میکنم. خوشبختانه در وزن 57 کیلو بازی میکردم، اون وقت وزن من بسیار بالا بود و با شکست دادن دو تا حریف از کشور بلغاریا و لهستان تانستم که در تاریخ 4000 ساله افغانستان اولین مدال آور در بخش تگواندو باشم و تانستم که مدال نقره را از آن خود کنم.
خب زکیه جان، آل بیا از زندگی فعلیت بگو. گفتی در فرانسه هستی، در زمان تخلیه از افغانستان برآمدی، کم قصه کو که به این ورزش چقدر وقت میمونی در مهاجرت؟ بیشتر از قابلی و گوشت برنج افغانستان هم یاد کردی که گفتی رژیمت کاملا فرق کرده، چقدر دق میاری پشت غذای افغانی؟ یک کم از دوران مهاجرتت بگو.
در اول از همه که واقعا دلم برای کشورم افغانستان بسیار تنگ شده، گفتن از این گپا و یاد کردن از کشور واقعا بسیار سخت است. تمام کسانی که ناخواسته در کشورهایی که یعنی ناخواسته هیچ وقت قصد سفر نداشتن، اما یک دفعه بعضی شرایط باعث شد که از افغانستان برن، به نظر من هیچ کس خوشحال نیست و من هم یک از کسایی هستم که قلباً از این مهاجرتی که کردم خوشحال نیستم، اما خدا را هزار بار شکر میکنم از اینکه تنم سالم است. من بعد از اشتراک در المپیک توکیو با کمک فرانسه آمدم به کشور فرانسه و خوشبختانه به خاطر سطح بالایی که در ورزش داشتم بسیار از لحاظ ورزش حمایت شدم و مستقیم با وزیر ورزش فرانسه دیدار کردم و در تیم ملی فرانسه جایگاه کسب کردم و در المپیک فرانسه زندگی میکنم، در بین ورزشکارای ملی تمرین میکنم، یعنی من داخل یک دهکده‌ای هستم که به نام المپیک فرانسه است که تمام ورزشکارای سطح بالا همونجا هم زندگی میکنند هم ورزش. و من میشه گفت بعد از اینکه از افغانستان آمدم کل روز فقط تمرین میکنم و زبان فرانسه میخونم و کنارش در پروژه THF که
پروژه پناهندگان است و پناهندگان دیگه کمک میکنم و کار هم میکنم.
از برنامه های آینده بگو.
نگفته نماند که ما بعد از اینکه وارد کشور فرانسه شدم، بعد از 8 ماه تمرین حرفه‌ای وارد 2 تا مسابقات بین المللی و جهانی شدم زیر پرچم پناهندگان، که خوشبختانه با ثابت کردن خود به فرانسویا و به خود فاماندم که واقعا من میتونم که در 2024 نتیجه کسب کنم. و اولین مسابقات خود در کشور آلبانیا زیر پرچم پناهندگان شرکت کردم و باز هم تانستم که مدال نقره کسب کنم. و بعدش یک مسابقات دیگه در کشور بلغاریا شرکت کردم زیر پرچم پناهندگان و مسابقات جهانی جایزه بزرگ بود که باز تانستم مدال برنز کسب کنم، که تا حالا از افغانستان هیچ کس در این مسابقات شرکت نکرده به خاطر از اینکه بسیار سطحش بالا بود و من خوشبختانه تانستم. و حالا هم یک ماه دیگه مسابقه دارم در کشور استرالیا، مسابقات بین المللی G4 است که برای پیش زمینه المپیک 2024 است. و من هر روز با امکانات و مربیای بسیار سطح بالا در تیم ملی فرانسه تمرین میکنم و برنامه ما و هدف ما فعلا فقط کسب مدال در المپیک پاریس است و اینکه بتونم یک نمونه مثبت و یک نمونه از زنان افغان باشم که هیچ کس ما زنان افغانستان فراموش نکنه در هر گوشه دنیا که باشیم، چی پناهنده باشیم، اما هویت ما یک افغان است و ما هیچ وقت فراموش نخواهیم شد.
زکیه جان، به او دختر خانمایی که علاقه دارن به ورزش، بر از اونا خودت چی پیام داری؟
اولی که من متاسف هستم که متاسفانه ورق زندگی ما برگشت و دوباره برگشتیم به سالهای بسیار بدی داخل افغانستان، اما همه ما میدانیم که این روز باقی نمیمانه و یک روزی دوباره همه چی درست میشه. من به تمام دختران و زنان افغانستان این پیام دارم که در هر شرایطی که قرار دارن قوی باشن و خودشان ناامید نکنن. ما و امیدوارم که تمام زنایی که مثل ما و شرایط بدتر از ما را داشتن قوی باشن و در همه شرایط هیچ وقت خود ناامید احساس نکنن.
زکیه خدادادی ورزشکار زن افغان بود در بخش تکواندو که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهیتان.